صبح بخیر، گوشی باید بذار. اوکی، میشنم این صدا. این که اینجا نشسته مترجم فرانسویه، اون آقام که اون وسط نشسته کسیه که میخواد شهادت بده. نمیدونیم که هنوز معرفی نکردن. کنتو که میشناسین بغل دست فرانسویه. ایریک داوید اریک داوید. مرسی. نه بدیم بهشون. نه دیگه دارم یادداشت کنم. ببینیم همه ارتباطات از طریق لینک ها رو اینا وقت شده ببینیم کار میکنه یا نه.
Det är viktigt för alla inblandade här, både för anställda och vittnespersonen, att ni anpassar.
زبان فرانسویه یعنی از فرانسوی به سوئدی، سوئدی به فرانسوی، و این به معنیه که بعد از اونم ما باید به فارسی ترجمه کنیم. یعنی چندین مرحله است و مهمه که همه حواسشون باشه. صدا خوب نمیاد؟ چرا؟ زیاد کردی؟ اصلا نمیشنوی؟ اصلا نمیشنوی؟ شما هم نمیشنوید؟ تازه جلد عالم هم هست، نمیدونم چرا. سعی میکنم کم بلند صحبت کنم. حالا خوب شد؟ اوکی. بقیه هم خوب شد بس که؟ خوب شد؟ اوکی.
توماس
ساندر اسم منه، رئیس دادگاه هستم. بازپرسی از اریک داوید از طرف کنت لویس که سمت راستش نشسته، و کنت لویس که سوالا رو میپرسه شخص اصلی این بازپرسی هم. بازپرسی در مورد تمی که داریم، جرائم جنایت جنگی علیه بشریت کلن چارچوبش چیه و همچنین اینکه ببینیم آیا صلاحیت دارن تو این قسمت قضاوت بشه در مورد شکنجه و رفتار غیر انسانی نسبت به زندانیانی که متعلق به گروه مجاهدین بودن در اینجا. اصلا میک
و
میک و سنکه
Det kommer ju sen, men sen kommer du när men du pratar sen, svenska. Ja, vill du ha en sån här?
Ja, väldigt gärna. Jag
och sen kan du tala.
مترجم فرانسوی هم میخواد که میکروفون داشته باشه که بتونه همزمان مثل ما ترجمه کنه. ولی موقع بازپرسی حالا نمیدونم، باز انتخاب خودشه. اونم انتخاب میکنه که اون موقع هم میخواد همزمان ترجمه کنه. I så fall måste han också ha en snäcka så att han hör dig. Fransk tolk. Vad heter du förlåt? Vad heter du? Vete, då måste han också ha en snäcka.
Ja, det måste han. Men det trodde jag att de visste här.
Nej, men annars är det konsekutiv tolkning. Det är bara i början när ordförande säger så. Sen blir det inte simultant. Men om du vill hela tiden simultant så en snäcka behövs. Nej, precis. Så det behövs inte egentligen.
Nej, jag kan
tycka så. Ja. Det skulle funka bra så här, för att sen när det är förhör ska det vara konsekutiv i alla fall. Okej. Så. And you see which is going in this. This one. Yeah. Där är ett
jag fungerar för dig, den franska tolken, eller behöver du den här utrustningen?
Jag skulle vilja ha en ja, men jag skulle vilja ha den här utrustningen, men det kanske inte är så långt. Jag vet inte.
Vad tänker du på?
Sen har du ju pratat samtidigt som du pratar och lyssnar.
Ja, jag förstår.
Och om man vill inte höra det då? Jag
چون نیستش نداره از این میکروفونی که ما داریم که همزمان بتونه بشنوه صبر کنیم تا بیاره. سوریت نه کاشه فیس نون سنکا تیل دی آمان ده هر کنم شام سفر دو Och då har makedalien man inte där.
Det blir ju så, ja.
Nu hör du bara förstärka ljudet. Men ja. Om du vill ha simultantolka så måste vi ha en mic.
Måste jag ha en till?
Ja, vi håller på att bestämma.
Ja, precis. Om det... Men det sen får du... Han behöver en snäcka, men då får han koppla till A eller B. Ja. En izafi är en, Ara, måste jag... آره اینو بهش بدیم که به واسه اون آقای باشه.
Inte finns det.
Så han säger att när micken
kommer, då måste du koppla micken.
Micken kommer. Jo, men var ska du koppla? Men här finns
det
en mick. Det finns en mick.
Så var det här. På brinnen.
Ja,
det är
inte
det,
va?
Ja, det.
Personlig assistent. Får man ta det maintenant?
Ja. Nu funkar allt.
Nu funkar allt.
Hoppa lärmet i kak.
Ja, det fungerar.
Mot här som checkar den lyssnade, var det lyssnade? Jo. Koppot kan man bota.
Vous connaissez déjà ce que vous avez déjà prêté
à Blancophone, qui a été rendu pour vous. Dans le monde d'un parvande, à Ezra Fréchaudet, à
cet avis juridique concerne votre opinion personnelle. En ce qui concerne l'État et la société, comment désigner ce conflit qui existe entre le gouvernement iranien
et le gouvernement islamique و اینه که در ادامه که چه جوری آدم باید به چه نحوی به چه گونه قضاوت بکنه در مورد این اقدام ها که رخ داد در طبق قانون بین المللی. اما چیزی که تو باید آگاه باشی بدونی در مورد این بازپرسی اینه که این نظریه حقوقی که داده شده جزء اسناد این پرونده مستندات. حالا می اکسا من ام بی بیت تیر دیدو دستگست
because there is two voices in my
phone.
That's confusing.
Okay, it has done it. Just go talk.
No, it doesn't.
Hans,
but...
ska se om det hjälper. Hör han oss fortfarande? Fråga honom om han hör mig. Micken, den där lilla. Hör han mig? Hör han mig fortfarande? Är det bra nu? Okej. Då då. خب نمیدونیم چقدر دوامید متوجه شد در مورد این حرفایی که زدیم همش که قطع میشه به هر حال نظریه ایشون جز به مستندات این پرونده استش. ما گروه مجاهدین داریم و همچنین قضاوت حقوقی در مورد اعدام هایی که رخ داده و این در سال 1988 اتفاق افتاده. این نظریه حقوقیه که جزء مستندات این پرونده هستش. این بازپرسی در مورد فقط همین قسمت این نظریه حقوقی که ندلوی سوالاتی داره بر مبنای اون نظریه که میپرسه، همش هم نمیپرسه بلکه قسمت های مهمش ها میشنم. این دیگه خوب گنت لویس سمت راست شما نشسته تو سالن. وقتی که اون سوالاشو پرسید دیگران هم میتونن سوال بپرسن، دستن در کارهای حقوقی که در سالن هستن. نماینده دادستان ها سمت راست شما نشستن، سمت چپ هم وکلای مدافع. بعد غیر از اونا وکلای هستن که وکلای شاکی ها هستن، اونای کم ردیف های پشت نشستن، ولی اگه سوال داشته باشن بپرسن. خب این روند کاری مونه و اگه کسی سوال داره میپرسه، اگه نه باید شروع کنیم و سوگند بیان حقیقت. من اریک داوید قول میدم و ضمانت میکنم از روی صداقت و وجدان که تمام حقیقت را خواهم گفت که اطمینان نخواهم کرد، اضافه نخواهم کرد و تغییر نخواهم داد. خب دیگه قسم خوردی، سوگن یاد کردی و تحت قید مسئولیت کیفری هستی اگر حقیقتو نگادم. دستگاه اونم را افتاده، دستگاه فیلم برداری، ضبط صدا و تصویر. خب آقای کنت لوئیس، نه آقا نداشت، کنت لوئیس بفهم. صبح بخیر پروفسور. میخوام که به طور مختصر و مفید خودتو معرفی کنی و از تحصیلات آکادمیک دانشگاهیت بگی. تحصیلات عالی. من پروفسور بازنشسته هستم، در این لقب خاصی داریم در قسمت حقوق، ولی در اصل منم مثل خیلی بازنشسته های دیگه هنوز فعالیت دارم و کار میکنم. تدریس میکنم در قسمت حقوق نه در قسمتی که در رابطه با اختلافات که مسلحانه هستش تدریس میکنم، حقوقی که در اون قسمت هنوز هم دعوت میشه از من کسی که بعد از من اومده جان نشین من، که هر سال برم و سخنرانی داشته باشم و سمینار بذارم. علاوه بر این مرتب آپدیت میکنم خودم و اطلاعات جدید یاد میگیرم در این مورد و در مورد حقوق عمومی بین المللی که در مورد سازمان های بین المللی حقوقی و مجازات های قانون کیفری بین المللی. اینم باید بگم که خیلی باعث افتخار بوده که دعوت شدم بیام اینجا. در چارچوب روند حقوقی اروپایی من که آگاه هستم از شغل من و اینم یک بخشنامه ای که 2014 از طرف اروپا صادر شده، برای من خیلی کار مهم، تجربه مهمیه که اومدم اینجا، هم مهم هم بزرگ. نمیدونم با چه بخوام شروع کنم، یکم توضیح کوتاه بدم در مورد همونی که برای شما فرستادم. اونو من خودم میخواستم بگم که تقسیم بندی میکنیم شهادت تو رو در درجه از در کل به سه قسمت تقسیم میکنیم. قسمت اول میخوام که خلاصه اون نکات مهم این نظریت رو بگی تو بخش یک، در مورد قضاوت خودت، در مورد همین قضیه این کیس که در موردش صحبت میشه که آیا این حساب میشه به با عنوان اختلاف بین المللی یا غیر بین المللی. بعد از اون سوال خاصی میکنم در مورد نظر خودت که چه قوانینی صدق میکنه. اوکیه برای شما؟ پس شروع میکنیم اول خلاصه چکیده حرفای خودتو قسمت های مهمشو بگو. Okay.
Okay. Do you want it now?
Yes.
Okay. Kan vi ansluta då det här?
حالا میخوان که رو پرده نمایش وصل بکنن یه چیز رو نشون بدن. امیدوارم که دیدتون خوب باشه، بتونین همراهی کنین با من تو این برنامه روزی، چون که این پرده کامل همه رو نشون نمیده.
De la nature des relations conflictuelles.
شروع کنم اول بگم نوع این درگیری، نوع درگیری بین مجاهدین خلق و رژیم ایران. کاملا واضح و آشکاره و بهش میگن درگیری ایکناشنال، غیر بین المللی، درگیری غیر بین المللی حساب میشه. درگیری باید باز، به صورت باز باشه. و این دشمنی ها باید در مورد دو طرفه که هر دو باید اعلام جنگ کرده باشند، طرفینی که مسئولیت دارن و نمیشه شناساییشون کرد. در مورد شرط اول اینه که این دشمنی باید دشمنی به طور آشکار باشه و نشون داده شد از حقایقی که وجود داشته و به گوش ما رسیده. در ماه مارس و جون 1989 اون موقع جنگ بود، مردم جنگ میکردن از گروه مجاهدین خلق عراق. برای اون حمله ارتش ایران در خاک ایران، و یه موقعیتی بود که بسیار گسترده تر از چیزی که معمولی رایج بوده، وضعیت رایج و به طور فیلم داهه و اقدامات مستقل برای خودش بوده. اگه نگاه کنیم به مقاله 1-4 تو پروتکل دوم کنوانسیون ژنو، در مورد پروتکلی که 1977 صادر شده نوشته شده صحبت میکنم. الحاقیه مال 1977 تا با کنونسیون ژنو 1949 و پروتکلی که اون استفاده میشه در مورد درگیری Teire Benamunalia Musalla Honne Ammo Mantareike un sefmiku bar sefmikune mantare hazb mishe va hazb mishe خشونت های اقدامات خشونت آمیزه که ایزوله هستن، تنها برای خودشون هستن و اون حقایقی که من اشاره میکنم بهش در 1988 اتفاق افتاد. اونا واقعا واجد شرایط هستن، یعنی تمام اون شرط هایی رو که غیر بین المللی درگیری های مسلحانه غیر بین المللی شاملش میشه، اینا همون شرط ها شامل حالشون میشه، درست همون جوری که توضیح داده شده تو اون پروتکل الحاقی 1977. این شرط تحقیقا اینه که در مورد اینه که دشمنی باز یعنی آشکار از طرف هر دو طرف نسبت به هم دیگه شرط تحقیق دوم اینه که این دشمنی ها باید از طرف طرفین باشه که مسئول باشه و قابل شناسایی باشه. این شرط دوم بود و در این مورد این بود که دولت نیروهای دولت ایران و این طرف و اون طرف مجاهدین خلق بوده. از لحاظ حقوقی یک سازمانی که شناخته شده به عنوان سازمان مجاهدین خلق به عنوان شخص حقوقی و این به خاطر اینه که این سازمان قبول شده به عنوان یک سازمان رسمی از یونسکو یونایتد نیشن
des armes de destruction massive en Irak à cette époque.
که مأموریت داشتن که در جستجوی از سلاح باشن برای از بین بردن عراق، خراب کردن عراق. این چیزی هست که نشون میده که در حقیقت یعنی دو طرف وجود داره که جنگ با هم انجام بدن. و این در مورد طرفین هستش که هر دوشون یک قسمتی از یک دولت هستن، هر دوشون که با هم جنگ میکنن و این در مورد اینه که مسلحانه و غیر بین المللی درگیری مسلحانه غیر بین المللی. خب این مال در قسمت اول باید تو آگاه هستی خبرداری که درگیری جنگ بوده بین مجاهدین خلق و رژیم ایران قبل از 1988. بود یه اختلافی بود بین مجاهدین خلق آنها و این از زمان سرنگونی شاه شروع شد. شاه از طرف از هر دو طرف این تیگریست مجاهدین از هر دو طرف سرنگون شد و اینم میتونیم بگیم که میتونیم بگیم مجاهدین جلو زدن از طریق این که تونستن آمیخته بشن و اون موقع این تیگریست نه نمیدونم چی میشه کلمه میگه ما نمیفهمیم رژیم داره میگی انتگریست انتیکریست 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 بنیادگرا بنیادگرا به فارسی حالا هیچکی نفهمیده این لغت چیه ولی با کمک دیگران مثل که براخره گروهی بوده به بنیادگرا گروهی هم بوده اینجوری که تو اطلاع داری این به هر حال مدت طولانی تری بوده قبل از 88 در واقع اختلافات شروع شده بله ادامه میدیم میریم به قسمت های بخش های حقوقی مثلا جوانه به حقوقی این کار در این پرونده داشتیم و خواهیم داشت باز هم بحث هایی در مورد چه قوانین حقوقی صدق می کرد 1988 برداشت های وجود داره که میگه که میگن هیچ حقوق مدنی بین المللی وجود نداشته کلمه البته به انگلیسی و این حفاظتی که از طرف کنوانسیون ژنو وجود داشت در مورد درگیری های مسلحانه غیر بین المللی صفر نمیکنه. من میدونم تو این قسمت تو متخصص هستی ازت میخوام یکم توضیح بدی برای دادگاه که نظر تو چیه روز کوگنز درگیری مسلحات غیر بین المللی در سال 1908 از کجا سرچشمه گرفته و گفته شد
à partir du moment où nous sommes dans un cadre d'un conflit armé non international.
برای یه لحظه ما رفتیم به جنگ درگیری مسلحانه غیر بین المللی وجود داشتیم و اون مت که صدق میکرد 1989 اون از رو مقاله سه در کنوانسیون ژنو تا چهارمیش آدم میتونه بگه که به این میگن یه مینی یعنی کوچولو کنوانسیون کوچیک در هم چارچوب کنوانسیون بزرگ برای اینکه اون فقط در مورد مسلحانه ای که غیر بین المللی هستن صدق میکنه و مسائلی که مطرح میشه چهار تا قانون اصلیه این که کشتن ممنوعه ممنوعیت رفتار غیر انسانی و تحقیر کننده
par un tribunal réunissant toutes les garanties en vigueur dans un état de droit
و ممنوعیت حکم از طرف دادگاهی که صلاحیت تمام این گارانتی ها و ضمانت هایی که از طرف حقوق بشر باشه نداشته باشه و همچنین که اسیرگیری گروگانگیری این قوانین اینا خیلی قاطع و مصمم در مورد درگیری های مسلحانهی که غیر به نرمالی هستن این چهار تا هستش و اینا از زمان 89 هم صدق میکرد. الان راجب 88 داریم حرف میزنیم ولی تو همش میگه 89. بله اگه اون موقع سوالی که صدق میکردن 89 49 میگه یا 89 میگه یا 49 میگه اگر اونا از یسته از 49 الان درست شد از 49 صدق میکرده خب پس 88 هم صدق میکرده.
Les incriminations pénales figurant pour les violations des conventions de Genève de
1949.
Donc la question est de savoir si cette répression s'applique également aux violations de l'article 3 commun.
سوال سر اینه که اگر آدم مبارزه میکرده با اینا از قبل اینو باید آدم بدونه که اون تصمیمات و قوانینی که در مورد مجازات بود که در سال 1949 از اون کنونسیون اون موقع وجود داشته هم صدق میکرده و باید بدونه این قوانین مجازات در مورد ماده 3 هم صدق میکنه و مسلمان اینجوری بود. و اینا رو میگم مراجعه کنید به این صفحاتی که دارم میگم از اولین کنوانسیون میتون رفم تی 1950 کنوانسیون ژنو و دومی 50-51 و همینطور به بعد از اون دیگه وارد جزئیات نمیشم. چیزی که مسئله که مهمه اینه که این تصمیمات و قوانین میخواستن که جرایم سنگین رو مجازات بکنن نسبت به کنوانسیون. اگر در مورد کنوانسیون بگیم تمام کنوانسیون و همچنین اون مقاله اشتراکی مشترک 3 برای همینه که نمیتونه وجود داشته باشه جای شکی در این مورد در این نقطه نظر یعنی میشه گفت که جرائم بر علیه ماده 3 مقاله 3 واقعا جرائم بر علیه کنوانسیونه یعنی نقض قانونه و جرم مرتکب شدنه جرمایی که امروز بهش میگن جرائم جنگی. مسلمان واضح آشکاره و تایید شده که اگر دم نگاه کنه به کدگذاری حقوق عرف ملی، یک کدگذاریه که 2005 انجام شده از یعنی از همون زمان هم اینه که قانون 141 ماده 141 و همین مقرراتی که مقررات شما 141 از صلیب سرخ بین المللی تایید شده
les crimes de guerre s'appliquent sur des incriminations, les crimes de guerre sur des incriminations.
اون کاملا آشکار و واضح نشون میده که جرائم جنگی جرائمی هستند که در مورد درگیری مسلحانه بین المللی صدق میکنه و در مورد درگیری مسلحانه غیر بین المللی، یعنی در هر دو موردش صدق میکنه این ماده. و یه دونم رویه قضایی وجود داره که یا سابقه قضایی هم میگه. من میتونم نقل قول کنم از یه کتاب مال 1956 و مال آمریکای ارتش آمریکایه و همچنین ارتش انگلیسی ها که مال 1058 کتاب راهنمای اونها که نشون میده آشکار و واضح که جرائمی که در درگیری مسلحانه غیر بین المللی جرائمی که اونجا رخ بده به عنوان جرائم جنگی حساب میشه. از همه مشخصتر و واضح ترش مثالی که واسه این وجود داره
فرانسیس لیبر
یک کود فرانسیس لیبر من هم نمیدونم چه این 1830 تدوین شده این قانون و صدق میکرده در مورد جنگ درگیری مسلحانه غیر بین المللی در وقتی که جنگ داخلی آمریکایی که بوده و اون موقع تصمیمات مختلف وجود داشته، دستورات وجود داشته که اینها را مجرم و جرم و جنایت اعلام کردن نسبت به این درگیری مسلحانه، حقوق درگیری مسلحانه. اونجوری که اونها نوشتن از یک پروفسوری تو دانشگاه هاروارد نوشته بوده به این نحو و بعد اینم میخوام اضافه کنم چیز دیگه ای که بهش میگن قانون یا دستور مقررات تاجیک این مقرراتیه که جمله بندی فرمول بندی شده به این شکل که دادگاه بین المللی در مورد یوگسلاوی بوده از دوم اکتبر 1995 صادر شده. این دستور خیلی همونقدر مهمه که درست مثل من میگم این حکم همونقدر مهمه مثل دادگاه نومبری ما بسیار واضح و آشکار میگه که اگه آدم نقض قانون و عرف بکنه وقتی که زمان جنگ هستش در حین جنگ که در بمبن درگیری مسلحانه غیر بین المللی انجام میشه آدم با اینا هر کاری بکنه به عنوان جرم جرم جنگی حساب میشه. میتونم مثال های دیگه هم بدم ولی نمیدونم ضروری هست یا نیست. من فکر کنم که از همینجاش مثال هایی که زدم نمونه هایی بود که کاملا واضح آشکار نشون میده که حق و حقوق درگیری های مسلحانه دسترازی یا تکلف هایی که انجام میشه وقتی که درگیری های مسلحانه غیر بین المللی هست نسبت به اونها انجام بشه این واقعا از جنایات جنگی حساب میشه، جرایم جنگی. و اینم باید بگیم از خود فلسفه حق و حقوق درگیری های مسلحانه اگه یک ذره شما مکس کنین و فکر بکنین در این مورد همینه که میگن حقوق انسانی بین المللی، حقوق بشر و حق حقوق درگیری مسلحانه حق اینه که آدم بتونه از بین ببره، بتونه آزرده کنه، حق از این که سلب آزادی کنه. تمام اینها اگه انجام بشه همه اینا جرمه، جرم محسوب میشه. اگر این اقدامات در تا زمانی که صلح هست انجام بشه ولی وقتی که در اینجا وقتی در جنگ انجام میشه
دیگه اون موقع جرم نیستن. به شرط اینکه مطابق حقوق قضایی نبرده مسلحان نماشه. اگر این مقررات رعایت نشه برای نبرده مسلحانه اون موقع دو مرتبه میشه جرائم عادی. هیچ شکی وجود نداره که این جرائمی که 88 انجام شده شامل همین تفسیری است که من الان کردم، یعنی جرائم جنگی محسوب میشه. یه بحثی که ما تو سوئد داریم در مورد این قضیه براتون میگم. یه پروفسوری در حقوق بین الملل برینگ اسمشه، او عقیده داره که اول وقتی که صلیب سرخ بین المللی مطالعات وسیع خودشو در مورد حقوق متعارف بین المللی انجام داد، او منظورش این استش که اون موقع میتونست اذعان بکنه که شده الان حقوق متعارف بین الملل. تو الان داری به یه چیزی به کتاب‌های نظامی اشاره کردی، راهنمای عملیات نظامی به بعد از 1998 تا دید چی رو بهش اشاره کردی؟ دیگه چی وجود داره که تو بتونی الان برای ما بگی که نشون بده که همین در نبردهای مسلحانه غیر بین المللی هم با بایستی مقررات جنگ بین المللی مسلحانه بین المللی رعایت بشه؟ یه مثال بزن که باید رعایت بشه. از یه طرف این در مورد تادیچ یه مسئله مهمی وجود داره، در دادگاه استیناف جرائم بین المللی توی یوگسلاوی اونجا نمیشه شده که سکوت در این مورد، یعنی هیچ مقرراتی وجود نداره، سکوت کردن. اگه تازه این مقرراتی که در مورد نزاهای مسلحان غیر بین المللی نگاه بکنیم، غیر بین المللی هیچ مقررات واضحی وجود نداشته باشه برای این 88 که واضح بشه مجازات کرد جرائم این جرائمی که تو این درگیری ها انجام شده. نه که این مورد وجود نداشته باشه، این نیست. خیلی یک مثال خیلی مهمی در این مورد وجود داره. اگر به جنگ دوم جهانی اگه فکر کنیم، میدونستیم که یک درگیری بین المللی بود. اون ولی آدم به جرائم جنگی که اون موقع انجام شد که بعدش مورد عذابت قرار گرفت بعد از جنگ دوم جهانی، از دادگاه های متحدین ایالات کشورهایی که با هم متحدین یا مثلا به طور مثال دادگاه های مثل نزدیک سوئد، مثلا دانمارک و نروژ که نگاه بکنیم، اونجا من آدم هایی رو محاکمه کرده و محکوم کرده که جرائم جنگی انجام داده بودن، برای جرائم جنگی. علی‌رغم این که این جرائمی که تو این کشورها قوانین جزای این کشورها، یک کلمه در مورد جرم جنگی وجود نداشت، ولی آدم ها رو هیچ وجود نداشت، ولی آدم ها رو محاکمه کردن، محکوم کردن. وقت جرائم معمولی توصیف شده بود تو این کشورها که مجددن کاربرد انجام شده ازشون، استفاده شده ازشون، و مقررات و آداب و سننی که قبلا وجود نداشت. یعنی این الان مثال خیلی مهم بود که برای شما زدم که سکوت یک مرد در یک مرد، یعنی اینکه مقررات وجود نداره. اگر در متنی نگفته شده، مفهومش نیست که مقررات وجود نداشته باشه. یک ربطی بین ارتباطی بین حقوق ملت ها و حقوق بین الملل وجود داشته. اینطوری براتون بگم، به عبارتی که قوانین بین المللی دو مرتبه بر اساس واقعیت هایی که انجام شده بود که ربطی هم به قربونه ولی مورد قضاوت قرار گرفت. ولی این دادگاه ها اصلا شک نکردن که این اصطلاح جرم جنگی رو به کار بردن بالاخره، با اینکه یک کلمه هم درمش نمود ولی به کار بردن. من فکر میکنم که مثال خیلی واضحی براتون زدم الان. حتی اگر آدم ادعا کنه که مقررات اون موقع وجود نداشت که ازشون استفاده بکنیم، در منازعات مسلحانه غیر بین المللی در سال 88 و به زودی این مقرراتی که جاری و قانونی هستن مخالف اون قوانین مثبت هستن و اینا اومدن تفوق پیدا کردن روی قوانین جزایی عادی مجددن. بیان خلاصه کنیم حرفای شما. منظور شما این هستش که به طور خلاصه اگر حرفی که من متوجه شدم، پس این ماده مشترک شماره 3 مال کنوانسیون ژنو، تمام کنوانسیون ژنو، اگر اینا رو زیر پا بذاری در منازعات مسلحانه غیر بین المللی میشه grave breaches و میشه تمام بر تمام بر اساس همون مقررات و قوانین کنوانسیونی میشه اون جرائم رو محاکمه کرد و مجازات کرد، قابل مجازات و محاکمه است مطلقا. من قسمتم تموم شد. یه چیزی میخوایم تو این قسمت اظافه کنید از اظهار نظر قضایی کارشناسی تو نگیم چیز اضافه کنید، وگرنه من این قسمت رو میخوام بگذرم ازش. تنها چیزی که میخواستم اضافه کنم این اسنادی که وجود داره مربوط به 88 وقای 88 فقط نمیتونیم اونا رو در مورد بگیم جرم جنگی بودن فقط، ولی در علاوه بر این که جنایات علیه بشریت باید بشه، نه تنها جنگی، جرم جنگ و نسل کشی، شامل نسل کشی جنایات علیه بشریت. مگه وقت دادگاه رو نمیخوام خستتون کنم، ولی حالا نمیخوام بهتون درس، حالا نمیخوام جلسه بذارم در تدریس. ولی اگه دوست داشته باشین من میتونم دقیقا براتون بگم که چرا معیارهایی که برای این جرایم من الان اسم بردم معیارهاش. من نمیخوام خاطر شما رو خستتون کنم با این حرفای دانشگاه یا این حرفا، ولی چیزی میخوام بگم این واقعیت هایی که در اینجا وجود داره یک جنبندی ایدیالیستی جرائم رو من براتون الان جنبندی کردم. من از همینجا من سوالی ندارم، برای من تا اینجا بس ازش عالی. سوالای دیگه وجود داره؟ نمیدونم، اگر احتیاج باشه مترجم اگر استراحت کنه بریم سراغ سایر دستندرکاران قضایی این جلسه. من چند تا سوال ممکن داشته باشم پیش از مطرح کردن سوال ها یه مقدار استراحت بدیم به مترجم. براتون تعریف کنم که بگم وکیل مدافع متهم از شادی صدر سوال بیشتری نداشت. شادی صدر هم نمیاد امروز. شادی صد نمی. امروز پیش از او فقط همین دادستی رو داریم دیگه ادامه پیدا نمی کنه. اگر نمی دونستین بدونین. 15 دقیقه است.
خب آها نه ما منصرف شدیم، سوال میخواستیم بپرسیم اما الان دیگه نمپرسیم. خب سوال دیگه وجود نداره و بازپرسی تموم شد. تشکر از اریک داوید که آمد و مرسی. من باید بگم مرسی، همه میگیم مرسی. اگر مطالبه وچی دست موزی میکنه با کنت لویس باید صحبت کنه. سفر خوبی براتون آرزو میکنیم و روز خوبی. مرسی، خیلی ممنون. خب حالا یه بله پاوز وقفه طولانی داریم چون 11 دیگه نمیاد. شادی صدر دیگه احتیاجی نیست بیاد و یعنی ساعت 2 هم دیگه رو دوباره میبینیم تا ساعت 2. فقط ها نام میاد از دادستان یه نفر. خداحافظ فعلا تا ساعت 2. مرسی.